بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی دو نکته کوتاه قبلا اشاره کنم. اولا مراسم اعتکاف الحمدلله با آبرومندی کامل در سراسر کشور اجرا شد. احسنت. و معلوم شد که اسلام چه برنامه‌های تربیتی مؤثری دارد که بعد از 1400 سال اون برنامه رو ما امروز انجام میدیم، نتایج مهمی از اون برنامه میگیریم. به یقین این اعتکاف دلها رو صاف میکنه، روحشون رو پاک میکنه و یه نورانیت و روحانیت و عزم و ارادهی برای انجام وظایف به اونها میده و ما خوشحالیم از این مراسم که انجام میشه و به عکس دشمنان ما ناراحت میشن که اینها به وسیله همین مسائل مذهبی دارن جوانان رو به سوی اسلام و نظام اسلامی جلب میکنن. و اما نکته دیگر این است که من یه بیانیه‌ام دادم، اما برای شما باید یه خود شفافتر عرض کنم. این وضعی که انتخابات ریاست جمهوری از نظر نام نویسی پیدا کرده، این خیلی اسباب نگرانی است. گاهی می شود یه جوان 16 ساله 18 ساله نام نویسی میکنی، یه پیرزن 90 ساله علیل دو نفر زیر بغلش گرفتن میادن برای نام نویسی، میگن بچه 5 سالم ثبت نام کرده، انشاءالله شیرخواره ها رو هم ببرن ثبت نام کنن. و یا یه نفر که جنبه روانی دارد و اینا ادعای نبوت میکند و من آمدم ثبت نام کنم و اگر به من رأی ندید عذاب الهی بر سر همه شما نازل میشه. و هاکزا افرادی که هیچ ارتباطی به این موضوع ندارند. چرا مدنه به این صورت دارند؟ اولا دیدم بعضی مسئولی میگن آقا این شور انتخاباتی است و ما خودمون رو فریب ندیم، گول نزنیم، این چه شور انتخاباتیه، این آبروریزیه، این زد سطح دنیا به سخریه گرفته میشه، این معنا مسخره میکنن. منتهی مشکلی هست، میگن در قانون اساسی قید و شرطی نشده. من عقیدم این از جناب شورای نگهبان شجاعت کنی، راهی که ما در فقه می رویم در تفسیر قانون اساسی هم همون راه فقه رو طی کنی. ما یه دلالت مطابقی داریم، یه دلالت تضمنی داریم، یه دلالت التزامی بیان داریم. با همه اینها ما در فقه فتوا می دیم. اگر دلالت التزامی بیان کلام بر چیزی باشه، اینو مدلول عرفی اون میدانیم و به مدلول عرفی عمل میکنیم و فتوا میدیم. چرا در قانون اساسی، در تفسیر قانون اساسی این کار نکنیم؟ وقتی میگه رجل سیاسی، این دلالت التزامی داره که این یه سن و سالی باید داشته باشه، یه سطح معلومات بالایی داشته باشه. این دلالت التزامی رجل سیاسی این هست دیگه. باید حالا جهات دیگرش بمونه. یا وقتی میگیم مدیر و مدبر، دلالت التزام این است این باید سابقه اجرایی کلان داشته باشه. بنابراین وقت میاد اسنویسی میکنه ما سن معلوم میشه، سنی باید قرار بدن 30 سال 40 سال. و از طرفی هم باید معلومات بالایی، رجل سیاسی مدیر مدبر، یک معلومات بالایی هم قرار بدید که این معلومات چی باشه، باید در سطح اجتهاد باشه، دکترا باشی باشه، و یکی هم سوابق اجرایی داشته باشه تا مدیر مدبر باشه. بگه من سالها وزیر بودم، سالها در اون مؤسسه مهم مدیریت داشتم، باید اسناد اینا رو همراه خودشون داشته باشن موقع اسم نویسی. هر کی این اسناد نداره اسم نویسی نکنه دیگه. چرا به دلالت التزامی بیان الفاظی که در قانون اساسی آمده ما فتوا ندیم و تفسیر نکنیم؟ خب در فقهمون در مسائل حلال و حرام همیشه به این دلالت ها عمل میکنیم. اگر داشتیم در روایتی این مسائل رو همه اینها رو ما میگفتیم دیگه. قانون اساسی هم که از روایات و آیات فراتر نمیشه. باید بله معلومه دیگه، هر شخصی میدونه این رو باید احراز بکنن، باید برن در یه سطح بالا، منتها زودتری باید ضوابطش تعیین بکنن که هر کسی میخواد بیاد با اون ضوابط بیاد. اگر اون ضوابط رو داره اسمش رو بنویسن، اگر نه، اگر اینطوری باشه تعداد خیلی میاد پایین. آخه این معنی نداره، میخوان یه نفر انتخاب کن رئیس جمهور، 1100 تا 1200 تا، حالا امروز هم هنوز مونده ببینیم ببینیم چند هزار تای دیگه میرن اسمویسی میکنن امروز. اینا درست نیست، شور انتخاباتی نیست، سخریان در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. راهش من گفتم، اشکالش گفتم، راهش هم گفتم. راه همین است که در فقه عمل میکنیم، همین هم بیایم در تفسیر قانون اساسی عمل کنیم. هرچی حلال و حرام خدا رو با اون تعیین میکنیم، این هم بیام با اون تعیین کنیم. ولو این که در قانون اساسی سن ننوشته، ولو پایه تحصیلات ننوشته، ولو مدیریت ننوشته، هم ننوشته دلالت التزامی ما میگیریم. ایشون مؤید هستند، مستشکل نیستند. خب برگردیم بریم به سوی، فقط تذکری دادم من علاوه بر این نوشته هم دارم، باید عمل کنند و حمدالله شورای نگهبان علما داره، بزرگانی داره، سوابق تحصیلی دارن، بنابراین میتوانند. حالا این هفته این بار که گذشت انشاءالله دیگه در آینده ناظر چنین صحنه‌هایی نخواهیم بود. الله بله. بله مهم این از خود قانون، خود شورای نگهبان میتون تفسیر کنه قانون اساسی، تفسیرش به دست شورای نگهبانه. خب همون تفسیری که در روایات و آیات قرآن میکنیم همون تفسیر هم اینجا بکنن، چه میشود؟ علا کل حال وظیفه را گفتن بود و انشاءالله امیدواریم که در آینده ناظر چنان صحنه هایی نباشیم دیگه. پیغمبری نیاد نام نویسی بکنه و عذاب الهی هم نازل نشه. خب درباره اقاله بحث میکردیم، دو سه تا بحث باقی مونده نیست، اینجا همدام نیست بیانیه، تو سایت ما هست. بعد 11 تا نکته یا فرق در اینجا داشتیم. سه تای دیگه مونده، 12 و 13 و 14. این بحث انشاءالله پایان پیدا کنه. اما ثانی عشر، هل تثبت الشفعه بالاقاله ام لا؟ اول معنی کنیم این عنوانو، تثبت الشفعه بالاقاله یعنی چه؟ معنیش این است که عهد و شریکین آمد سهمشو فروخت، این خریدارم خرید، شریک دوم وارد شفعه نشد اینجا، مصلحت ندید. بعد آمد این مشتری نادم اقاله کرد، بگیم اقاله که کرده این یه ملک جدید می شود برای اون شریکی که مالشو فروخت. تکرار میکنم، اقاله ملک جدید میشود برای شریکی که مالشو فروخته بود. حالا اون شریکی که مالش نفروخته، یخه این شریکی که مالش فروخته بگیره، بگه من میخواهم شفعه اعمال کنم، تو شریک من بودی اما بیرون رفتی، حالا که آمدی یه شریک جدید هستی، من در برابر شریک جدید میتونم اقاله کنم. فرض مسئله رو دقت کنید، بیچه خم داره. احد الشریکین مالشو فروخت، بعد مشتری نادم شد، آمد پس داد، اون احد الشریکین ملک جدید پیدا کرد، اون شریک دوم آمد یخشو گرفت، گفت هادا ملک جدید و من حق شفعه دارم، باید پول تو، پول و اقاله ملک جدید میاره، فصل میکنه، ملک بر میگرده دیگه، ملک جدید بینیست ویلا ملک هست، از ملکش بیرون رفته بود، حالا وارد ملکش میشه دیگه، از ملکش بیرون رفته بود، به اقاله بر میگرده. اون شریک دوم بگه تو مالک جدید شدی، بیا من ثمنو میدم، این جنسو بده به خود من، تمام مال من، با اعمال شفعه تمام مالو در اختیار بگیری. این فرض مسئله است، درست فرض مسئله رو دقت کنید. ملک جدیده، منطابل بالفسخ لا بالبیع، فسخ که می کنن از ملک مشتری بر می گرده به ملک بایه دیگه. شریکی به بروشه، مشتری وقتی اقاله می کنه، خب میتوان اون شریک دوم بگه ملک تازه پیدا کردی، من میخوام پولشو بدم، مال من. بله، شریک دوم بگه شما با فسخ از ملک بیرون رفتاد، با فسخ برگشته به ملک، بنابراین مثل این است ملک جدید پیدا کردی، من میخوام پولو بدم و این مال من، تو دیگه شریک من نیستی، همش مال خودم. اقاله میخواهد شفعه درست کنه، چرا؟ چون ملک جدید درست میکنه. ولی میرسیم که شفعه مال بیعه نه مال فسخ، فسخ احکام بیعه نداره، ولی اون ملک جدید درست میکنه فسخ، ملکی که رفته بود برمیگرده، ملکی که رفته بود برمیگرده، ولی که این بیعه نیست، احکام بیعه نداره. حالا اجازه بدید من یه مقداری از کلمات بزرگانو بخوانم معروف بین اصحاب این است که شفعه در اقاله جاری نمی شود، چون شفعه ببخشید چون اقاله فسخون لا بیعون، شفعه مال بیعه نه مال فسخه، فعلاهازا نمی شود. مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره جلد 12 صفحه 188 ببخشید 118 جلد 12 صفحه 118 می فرماید لا تثبت الشفع عندنا، این عندنا که میگه اجماعیست، بل اقاله و ان اتا بها قاصدا لها بلفظ البی، ولو بلفظ بی میگه اما قاصدا دل اقاله است، دقت کنید، ولو به عنوان بی میگه فسخت نمیگه، اما منظورش از بی تو یعنی عقل تو، قاصدا دل اقاله است. لأن القصد المعنى، لأن القصد المعنى، قصد واقعی اون معنایی است که نیت کرده، اون نیت اقامه کرده، اقاله کرده، نیت بی نکرده ولو لفظ بی آورده. بله بگه بی تو اما نیتش عقل تو باش، بگه بی تو اما نیتش عقل تو باش، بله باز اقاله میشه. و قال ابو حنیفه تثبت الشفعه و ان کان بلفظ الاقاله، ابو حنیفه میگه ای به تو بگه که هیچ، اگر عقل تو هم بگه شفعه میاد، یعنی شریک دوم میتواند یخه شریک اولو بچسبه بعد از اقاله، بگه من که جدید پیدا کردی، یالا من پولشو میدم بده به من، همه این ملک مال من است. این کلام مرحوم علامه در تذکره. صاحب مفتاح الکرامه یک کلامی داره که اقوال درش نقل شده، به همین لحاظ من کلام مفتاح الکرامه رو نقل کردم در جلد 14 صفحه 838 میگه ولا تثبت بها، بها زمینش به چی برمیگرده؟ اقاله. شفعتون کما تفحت، تفحه یعنی به مقدار کثیر موج میزند، بهی عباراتهم، در عباراتشون به صورت کثرت، این فتوا آمده که اقاله حق شفعه نمی آورد. فلبابین، این فلبابین ظاهرا اشاره به کلام سابقشه که اقاله قبل از تلف باشه یا اقاله بعد از تلف باشه، هر کدامش باشد شفعه نمی آورد. با بین ممکن است اشاره به قبل از تلف، بعد از تلف ممکن این است باشه، به لفظ اقاله باشه، به لفظ بی باشه، ممکنه، حالا این مهم نیست. صاحب جواهرم جمله کوتاهی دارد، جلد 24 صفحه 357 میگه لا تثبت الشفعه بالاقاله، با اقاله شفعه ثابت نمیشه. ولا خیار و مجلسن، ظاهرن الف و لام میخواد، ولا خیار المجلس، این داره خیار و مجلسن، ولا صرف، این باید بگیم ولا صرف. احکام صرف هم نمیاد، چون صرف باید در مجلس طرفین رد و بد بشه. شفعه این چیزا رو نداره، نه احکام صرف داره، نه خیار مجلس داره و نه شفعه داره. اقاله شفعه نداره، خیار مجلس نداره، احکام صرف هم نداره. ولا غیره من احکام البیع، احکام بیع در اقاله جاری نمی شود. لأنها اون احکام تابعتون للبی، باید بیعی باشید اون احکام بیاد. و هی فسخون و به حالی است، در حالی که اقاله فسخ است. لیست بیعن اندنا، ما اقاله رو بیع نمی دانیم، بنابراین احکام بیع جاری نمی کنیم. و از جمله احکام بیع شفعه است، شفعه رو هم جاری نمی کنیم. خب قبلا داشتیم دیگه که در چه عقودی جاری است، در چه عقودی جاری نیست. در هر کجا جاری بشه احکام خلاصه چیز رو نداره، نداره. چون اقاله در اجاره هم اقاله بکنن، احکام اجاره نداره. چی؟ اخذ به شفعه، اخذ به شفعه حقی است و این حق لازمش معامله است. اخذ به شفعه حق است و این حق لازمش این است که یه معامله انجام میشه، یعنی جنس بر میگرده، پولم بر میگرده. ایقاع نیست، جنس بر میگرده، پولم بر میگرده، مثل بیعه. اما بیع نیست، نقل و انتقال طرفینیه. خب ظاهر این است که نظر جمیع اصحاب در استدلال همانه، کلمات دیگران هم همینطوره. وقت نگاه میکنید میگن لأنهو لأنها لیست بیعن، تا شفعه درش جاری بشه احکام شفعه جاری نمیشه، چون بیع نیست. خب ابو حنیفه چرا میگه شفعه جاری میشه؟ نظر شاید به یکی از دو چیز باشه. یکی قیاس، بگن ما قیاس میکنیم فسخ و به بیع، اگه اونام قائل به فسخ باشن قیاس میکنیم فسخ و به بیع، همون گونه که بیع شفعه درش هست، بنابراین فسخ هم شفعه درش هست. و یا الغای خصوصیت، الغای خصوصیت میکنه، میگه همون دونه که بی شریک جدید درست میکنه، فسخ هم شریک جدید درست میکنه، بنابراین الغای خصوصیت میکنیم و میگیم احکام شفعه جاری میشود. بله، اونان که بیع جدید میدونن که حرفی نیست، احکام بیع و جاری میکنن. حالا بنده میخوام عرض کنم که قبلا شریک بوده، بعد شرکتش زائل شده، دوباره شریک شده. آره، حالا اجازه بدید من یه توضیح بدم. بنده با این که خب مسئله ظاهرن اجماعی باشه، خیال میکنم جای چک و چکی در این مسئله هست، به علت این که حکمت شفعه چیه؟ حکمتش این است یک شریک ناشناخته جدید برای ما درست کنی، ما دوامون ممکن بشه، من حاضر نیستم با هم کس شریک باشم. اما این آقا سابقا شریک من بوده، یه ساعت قبل شریکم بوده، حالا شرکت زائد شده، دو منطقه برگشته به حال خود. آیا اون حکمت شفعه در اینجام جاری میشه؟ شریک جدیدی پیدا شده و این شریک من حاضر نیستم با او باشم، مزاحم من میشه. از اول شریک بوده، باشم ساختم، حالا یه ساعت قبل فروخت، یه ساعت بعد برگشت. آیا واقعا اطلاقات شفعه اینجا رو هم میگیره یا منصرف است به جایی که یه شریک ناشناخته جدیدی از گرد راه برسه بخواد شریک من بشه و شاید مزاحم باشه؟ همون شریکی که سالها با این شریک بودم، یه ساعت شرکتی زائد شد، دوباره برگشت، بگیم اخذ به شفعه میکنیم، جناب عالی شریک جدید هستید، یالا پولو بگیر به من واگذار کن، همه مال من. بعید میبینیم اطلاقات شامل بشه. حالا گفتن اصحاب که اینجا بله، به هر حال ما میخوایم بگیم بیعم اگر باشه، بی اقاله اگر بیعم باشه، باز شفعه در اینجا جاری نمیشه، چون شریک جدیدی نیست، همون شریک سابقه یه ساعت قبله. ولو بیان باشه، مثلا بگه به تو کم به این سمن، به جای اقاله سمنی کمتر، سمنی بیشتر، سمنی مساوی سابق، ولی یک ساعت قبل این شریک بوده، حالا شرکت زائل شده، با یه بیع یه ساعت بعد دوباره شریک شدی، ولو بیع باشه، فصل نباشه. بازم ادله اقاله از چنین جایی انصراف داره. چطور بگیر ازش؟ چون مزاحمی تو. خب ما سالا با هم بودیم، چه مزاحمتی؟ من نمیخواهم شریک جدید، شریک جدیدی ما نیستیم. تا حالا حالا اینا فرد نادره، تا حال مشکلی نداشته، از این به بعد مشکلی دارد. اینا فلسفه و دمدمی مزاج است، و همه که دمدمی مزاج نیستن. حالا یه نفرم اینطوری باشه بیاد ادعای نبوت کنه، بخواد اسم نویسی کنه برای ریاست جمهوری، همه که اینطوری نیستن. به هر حال من فکر میکنم اگر حکمتی شفعه رو در نظر بگیریم، حتی اگر بیعم بکنم، بعید اینجا شفعه باشه. بسیار خوب، در اینجا اجازه بدید یه نکته دیگم هست، یه نوع شفعه دیگرم هست که اصحاب متعرضش نشدن در اینجا، و آن این است که بله عهد و شریکین سهمشو فروخ به مشتری، سهمشو فروخ به مشتری، اینجا بیاد شریک دوم سراغ مشتری بگه تو خریدی، من حق شفعه دارم، یا به من بده. بحث قبلی میرم سراغ رفیق شریک قدیمش، از اون میخواست با شفعه بگیره، حالا بیاد سراغ مشتری بگه ایها المشتری که تو از من، که از رفیق من جنس خریدی، درست؟ تو میخوای از فردا رفیق من بشی، من میخوام اخذ به شفعه کنم، نمیخوام تو رفیق من بشی. بله، اما میدونیم که یه ساعت بعد بنابر اقاله است، آیا میشه اخذ به شفعه کرد؟ یک ساعت بعد بنابر اقاله است، یعنی این آقای مشتری فقط یک ساعت شریک منه، آقای مشتری فقط یک ساعت شریک منه، بنا هست یک ساعت بعد اقاله کنه برگرده. آیا اطلاقات این فرضم میگیره که یه ساعت مزاحم من نمیپذیرم؟ تکرار میکنم، این بحث دومی است در باب شفعه که متعرضش نشدن معمولا، و آن این است وقتی شریک حقش و فروخ قبل از آنی که اقاله صورت بگیره، شریک دوم بیاد سراغ مشتری بگه تو میخوای شریک جدید من باشی؟ من نمیخوام، من خریدم و پول تو رو هم من میدم، ولی یقین داریم یه ساعت بعد مقدمات فراهم کردن که اقاله کنه. یقین داریم بعد از اقاله منصرفش میکنه، ولی میدانیم یه ساعت بعد میخواد اقاله کنه. آیا حق شفعه در این شریک یه ساعت هم هست؟ بعید اطلاقات شامل این فرض نادر بشه. آخه حکمت شفعه چیه؟ این از یه شریک دائمی من نمیخوام داشته باشم، نه یه شریک یه ساعته. شریک یه ساعته که مزاحمتی نداره، تا یه ساعت تمام میشه. فعلا هازا هم صورت اول اگر به لفظ بی انجام شود شفعه نیست، و هم صورت دوم هم بعید شفعه شامل بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.